با عرض سلام، میخواستم ببینم زنی که دائم مشغول کار خونه است، در حال آماده کردن غذا برای افطار سحر یا مراقبت از بچه ها، به راحتی نمیتونه قرآن و دعا بخونه. آیا چنین زنی باید غیر معنویت رو بزنه یا اینکه راهی هست که به رشد معنویش کمک کنه؟
خب با چند تا مقدمه میخواییم سراغ پاسخ به این ویژگی بریم. اولا اخلاق یعنی چی؟ این چیزی که ما اسمش رو میذاریم اخلاق، سیر و سلوک، معنویت، یعنی هدایت یافتن به اون مقصدی که رضایت الهی درونه، یعنی رسیدن به قرب الهی، یعنی قدم به قدم نزدیکتر شدن به خداوند. آیا واقعا کمال اختصاصیه؟ یعنی یه تعدادی از انسانها میتونن به کمال برسن؟ یا نه، کمال از خانه رسول خدا صلوات الله علیه و آله تا کاخ فرعون امکان داره. یعنی میشه در خانه رسول خدا صلوات الله علیه و آله باشی و پرورش پیدا بکنی و بشی یک زن شایسته، میشود در کاخ فرعون هم بود و شد یک زن شایسته. کمال نه اختصاص به یک انسان خاص داره و نه اختصاص به یک جای خاصی داره. نکته بعدی، هدایت کار کیست؟ هدایت کار خداست. در سوره لیل آیه 12 در سه کلمه خداوند می‌فرماید ان علینا للهدى. کسایی که ادبیات عربم خوب خونده باشن تأکیدات این جمله رو قشنگ متوجه میشن. ان علینا للهدى، ان برای تأکید اون لامی که سر هدا اومده برای تأکید، خداوند حداقل با دو تا تأکید داره می‌فرماید که تنها بر عهده ماست هدایت. در سوره نحل آیه 9 می‌فرماید و علی الله قصد السبیل، بر خداست، خدا بر خودش واجب کرده که راه راست رو نشان بده. این چیزی نیستش که برای کسی باشه و برای کسی دیگه نباشه. خدا برای همه این هدایت رو قرار داده، هدل لناسه، نه هدن برای عده‌ای از مردم، یه عده خاصی از مردم، اونی که استاد خصوصی دم دستش هست، اونی که تو قمه، اونی که تو نجفه. هدایت برای همه است، تو آمریکا باشی، تو اروپا باشی، تو آفریقا باشی، تو قم باشی یا تو هر شهر دیگه‌ای باشی. خدای آمریکا و اروپا با خدای قم که فرقی نداره. خدایی که اینجا هدایتگره اونجا هم هدایتگره. خدایی که هدایت رو بر خودش لازم کرده بر همه انسان‌ها این هدایت رو نشون میده. اگر ما به این نکته توجه داشته باشیم که خدا هدایت رو اختصاص به خودش داده و بر خودش واجب کرده، اون موقع متوجه میشیم که بزرگترین استاد اخلاق خود خدایی است که در هر حالی، در هر زمانی و در هر جایی همراه ماست. اما ما چه بکنیم که شاگرد این استاد اخلاق بشیم؟ این رو هم در قرآن جوابش رو داده. ما یه سری هدایت‌هایی داریم، هدایت‌های عمومی، همه میدونن. الان چه کسی است که پای این برنامه نشسته باشه و ندونه احترام پدر و مادر واجبه، ندونه دروغ حرامه، ندونه غیبت حرامه، ندونه باید به نماز اهمیت بده، ندونه باید به فقرا اهمیت بده؟ همه میدونن. کیه که ندونه مسخره کردن دیگران کار درستی نیست؟ راه قرار گرفتن در کلاس خصوصی خداوند عمل کردن به اون چیزایی که میدونیم. مشکل ما ها نداشتن استاد اخلاق نیست. استاد اخلاق از نگاه بعضی ها مثل اون دکتری میمونه که با یه آمپول مثلا طرف مقابلشو خوب میکنه، یه آمپول به من میزنه، من دروغ دیگه نمیگم، غیبت دیگه نمیکنم. اینجوری نیست. اگر استاد اخلاق باشه میاد همین معارف اهل بیت علیهم السلام به شما میگه غیبت نکن، دروغ نگو. من اگر تونستم اون چیزی رو که خدا به همه فهمانده، به منم فهمانده، عمل بکنم، طبق آیه صریح قرآن وارد مرحله بعدی میشم که کلاس خصوصی خداست. کدوم آیه؟ در سوره محمد صلوات الله علیه و آله آیه 17 خداوند صراحتا میفرماید والذین اهتدوا زادهم هدا. بسیار آیه خوبی است، بسیار آیه گره گشایی است. در بحث ما تمام آیات قرآن خوبند، ولی اینجا اگر یه دقتی بکنیم این چقدر مشکلات حل میشه.
بله.
بذارید داخل برنامه های بهرامی این گلایه رو بکنم. ماه مبارک رمضانه، خیلی از ماها قرآن رو میخونیم، تلاش هم میکنیم یه دور ختمش بکنیم، خیلی هم خوبه. اواخر ماه رمضان که میشه چند جز عقبی میخونیم تونتون برای اینکه دیگه روز عید فطر ما ختم قرآنمون رو کرده باشیم. قبولم باشه، تلاوت قرآن نوره، تلاوت قرآن مایه شفای دله، ولی حواسمون باشه قرآن اگر برای تلاوت هست برای تدبر هم هست و اصلا آمده برای اینکه ما درش تدبر کنیم. این آیات آیاتیه که توی این ماه مبارک رمضان از زیر چشم ما رد شده اما دقت نکردیم. خداوند میفرماید والذین اهتدوا، کسانی که هدایت ما را بپذیرند، اهتدا یعنی پذیرش هدایت، زادهم هدا. دقت بکنید تعبیر این آیه خیلی دقیقه، زادهم هدا یعنی خدا اونها رو بزرگ میکنه، اونها رو زیاد میکنه، تو این ظرف زیاد شده هدایت میریزه. خیلی دقت کنید آیه این نیست، نگفته زاده هداهم هدایت اینها رو زیاد میکنه، نه، زادهم خود اینها رو زیاد میکنه، اما تو این ظرف زیاد شده چی میریزه؟ هدایت. آخه بعضی از ماها هدایت رو مترجم میشیم، یعنی چی؟ یه خود خودمونی تر یه سری گزارای عرفانی و اینا رو میفهمیم، به جای اینکه اینها ما رو بزرگ کنه کوچیک میکنه. چرا؟ چون ظرفش رو نداریم. مثل یه سماوری که نفتیه توش نفت میریزن، بیش از ظرفیتش توش میریزن، به جای اینکه آب و جوش بیاره خونه رو آتیش میزنه. خدا اول ظرف رو بزرگ میکنه، بله. بعد تو این ظرف بزرگ شده هدایت میریزه. این تنها در این آیه نیست، در یک آیه دیگری که در سوره
جواب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدید، همین آیه‌ای که الان قرائت فرمودید اهتدا و درش به کار رفته، میتونیم اینو اینجور ترجمه بکنیم، یعنی کسانی که تن میدن به هدایت الهی. یعنی شما گفتید که این هدایت عام خداوند با عمل کردن به واجبات و ترک محرمات هست، کسانی که تن میدهن به هدایت الهی یعنی به این عمل میکنن.
مفهومش همینه دیگه، اهتدا در باب افتعال که رفته معناش پذیرش اون ماده فعله. بسیار. یعنی هدایت رو قبول میکنن، نه به معنی پذیرش ذهنی است، که یعنی تن میدن عمل میکنن، خدا مراحل بعدی رو برای اونها روشن میکنه. شبیه به همین آیه در جای دیگری داریم که خیلی به صراحت میفرماید و یزید الله الذین اهتدوا هدن، خدا زیاد میکنه کسانی رو که هدایت ها رو پذیرفتن و در این ظرف زیاد شده هدایت میریزه.
بله.
در سوره مریم آیه 76، در سوره عنکبوت آیه 69. ببینید همه آیات قرآن ها ان علینا للهدى و علی الله قصد السبیل والذین اهتدوا زادهم هدى یزید الله الذین اهتدوا هدى. در سوره عنکبوت آیه 69 میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسانی که در راه ما تلاش میکنن خود ما، لنهدینهم، بازم اینجا داخل پرانتز بازم بذارید نکته حاشیه‌ای بگم، ماه مبارک رمضان توی تابستان هم هست، کاش میشد از این فرصت ها آدم استفاده کنه، یه خورده ادبیات عرب یاد بگیره تا لذتش از خواندن قرآن بیش از اینی بشه که الان هست، که تو روایات ما هم توصیه شده، تو دستورات علمای ما وجود داره. این آیه میفرماد کسانی که در راه ما کوشش میکنن لنهدینهم سبلنا، با دو تا تأکید محکم میگه حتما و حتما ما خودمون راهامون رو به اون نشان خواهیم داد. خب ما کجا راه دور شد میریم؟ خود خدا وعده داده، مگه در این قرآن خود خداوند نفرمود و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا؟ کی از خدا راستگوتره؟ خدا وعده داده با این همه تأکید. گاهی اوقات ما اعتمادمون به استاد اخلاق به اون معنایی که در ذهنمون هست بیش از اعتمادمون به خدا میشه. خدا چجوری هدایت میکنه؟ گاهی اوقات به ما میگن خب حالا خدا چجوری هدایت میکنه؟ خدا علی کل شیء قدیره، چیکار به ما داره؟ ما من حیث لا یحتسب هدایت میشیم، اون خدایی که این وعده رو داده لله جنود و سماوات و الارض طبق تعابیر قرآن، آسمون ها و زمین سرباز خدا هن. تمام موجودات عالم سرباز خدا هستن، خدا مقلب القلوب. میبینید گاهی اوقات کسی در اون طرف دنیا با خوندن یه مقاله، با دیدن یک برنامه، ایمان و اعتقادش به خدا بیش از کسی شده که در ایران داره زندگی میکنه، با این همه برنامه‌های تبلیغاتی درباره دین، اسلام، تشیع، اینا نشون میده خدا همه جا هست. ما ایم که دوریم، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. خب اینا همش نشون میده که واقعا ما اعتمادمون به خدا کمه و الا خدا وعدش رو صراحتا توی قرآن داده. تو همین دعای جوشنکبیری که در شبهای قدر خونده میشه، در اسماء خداست، یکی از اسماء خدا که ما فریاد میکشیم و او رو صدا میزنیم یا دلیل من لا دلیل الله. دیگه از این واضح ده ای راه نمایی، کسی که هیچ راه نمایی نداره، راه نمایی اصلی اونه. بله این خدای لله جنود و سماوات و الارض، این خدا وقتی صلاح بدون شما نیازمنده به یه استاد اخلاق هستی، اون استاد اخلاق رو سر راه شما خواهد آورد و برای او هیچ کاری نداره، برای خدای علا کل شیء قدیر هیچ کاری نداره. من اینجا تأکید میکنم تو این بس ما نمیخواییم مخالفت کنیم با استاد اخلاق اصلا، بحث ما سر اون تصور اشتباهی از استاد اخلاق هستش که اونها دارن، اون ناآشنایان با معارف اسلامی دارن که حس میکنن از همون ابتدا یک استاد اخلاق خصوصی باید وجود داشته باشه تا بشه در مسیر سیر و سلوک گام برداشت. اصلا بگذارید یه جور دیگه بگیم، از این کسایی که دنبال استاد اخلاق خصوصی میگردن، اگر بگیم زمانی که آیت الله لزمای بهجت زنده بودند و شما میتونستید خدمتشون مشرف بشید و ایشون قبول میکردن استاد اخلاق شما بشن، میپذیرفتید یا نه؟ اینا همه میگن ما از خدامونه، کسی مثل آیت الله لزمای بهجت استاد اخلاق ما باشه. خب اگر واقعا مورد پذیرشه، بنده میخوام تو این برنامه چند تا از سفارش‌های این ثروتمندترین مرد معنوی دنیا به تعبیر آیت الله لزمای بهاءالدینی داشته باشیم، مرور کنیم از توصیه‌های ایشون رو، ببینیم واقعا به عنوان یک استاد اخلاقی که شاگردی کسی مثل آیت الله اسدالله قاضی رو کردند و به اون مقامات و کرامات درس یافتن، ببینیم توصیه‌شون به ما چیه، به ما کسانی که می‌خوایم در مسیر سیر و سلوک گام برداریم. اولا همینجا درود میفرستیم به روح این مرد بزرگ که به معنای حقیقی کلمه در دوره معاصر نماد عرفان، سیر و سلوک و معنویت اهل بیت علیهم السلام بود و درجات ایشون که عالی است از خداوند هم درخواست میکنیم درجاتشون رو متعالی بکنه و به ما توفیق عمل کردن به معارف نابی که از طریق این اولیاء الهی بهمون رسیده رو بده. در یک دست نوشته ایشون می نویسند که آقایانی که طالب مواعظ هستند، از ایشان سؤال می شود آیا به مواعظی که تا به حال شنیده اید عمل کرده اید یا نه؟ آیا می دانید هر که عمل کرد به معلومات خودش خداوند مجهولات او را معلوم می فرماید؟ آیا اگر عمل به معلومات اختیارن ننماید شایسته است توقع زیادتی معلومات؟ آیا جواب این سؤالها از قرآن کریم روشن نمی شود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و آنان که در راه ما کوشش کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد؟ و از کلام معصوم که فرمود من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، هر کس به آنچه می داند عمل کند خداوند آنچه را که نمی داند به او میرساند. چندین بار از آیت الله عظمای بهجت درباره ضرورت استاد اخلاق پرسیده شده، یک کسی که ظاهرا عرب زبان هم بوده از ایشون پرسیده هل لابد فی المسیر الالله من وجود استادن و ما عدم وجودهی مل عمل، آیا در مسیر سیر و سلوک الهی نیازمند به استاد اخلاق هستیم، اگر نبود چه کار کنیم؟ ایشون فرمودند استادک علمک اعمل به ما تعلم تک و مالا تعلم، دنبال استاد میگردی، استاد تو علم توست، به اون چیزی که میدونی عمل بکن، همین کار تو رو از اون چیزی که نمیدونی کفایت میکنه، یعنی خدا به هر حال مجهولات تو رو برات معلوم میکنه. یه سوال صریح دیگری هم از ایشون پرسیدن، این جانب تصمیم دارم که قرب الهی پیدا کنم، لطفاً مرا راهنمایی فرمایید، آیا این کار نیاز به استاد دارد؟ جواب، استاد علم است و معلم واسطه است، عمل به معلومات بنمایید و معلومات را زیر پا نگذارید، کافی است من عمل به ما علم و رسول الله علم ما لم یعلم، اگر دیدید نشد بدانید انجام نداده اید. خیلی نکته دقیقیه.
بله.
یعنی اگر دیدید که معلوماتتون زیاد نشد، معلومه اینجا مشکل داره، نه حرف خدا، نه وعده خدا تخلف شده باشه. بعد در پایان هم فرمودن ساعتی در شبانه روز مخصوص علوم دینیه بنمایید. باز در یه دست نوشته ایشون دارند که کوچک و بزرگ باید بدانیم راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت بندگی خدای بزرگ است و بندگی در ترک معصیت است. از واضحات است که ترک معصیت در اعتقاد و عمل بی نیاز می کند از غیر، یعنی غیر محتاج است به آن و او محتاج غیر نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر فقط ترک معصیت کنید، یعنی واجباتتون رو انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، دیگه نیازمند به چیزی نیستید. اما اگر بخواید برید سراغ چیزای دیگه مثل مستحبات و این جور چیزها، باید این مرحله رو حتما پشت سر گذاشته باشید. کسی که گناه میکنه ولی نافله میخونه، کسی که گناه میکنه ولی مثلا به مردم فقیرم کمک میکنه، نباید چندان توقع داشته باشه که به مراتب بلند و بالا برسه، چون رکن و اون پایه اصلی انجام واجبات و ترک محرماته.
بله.
در یه جای دیگری از ایشون پرسیدن این جانب تصمیم دارم به خداوند قرب پیدا بکنم و سیر و سلوک داشته باشم، راه آن چیست؟ من از همه شنونده‌های محترم درخواست میکنم این جمله رو کامل و دقیق گوش کنن و تا مدت‌ها روش فکر کنن. این جمله رو کسی میگه که عبادات مستحبیش معروفه، روزانه 10-12 ساعت عبادت داشتن و نماز شبهای آنچنانی، تعقیبات آنچنانی. این جمله رو این فقیه، این مرجع تقلید میفرماید.
فرض کنیم که ما ازشون، تک تک ما ازشون سوال کردیم، این پاسخ هم در واقع برای تک تک ما صادر شده.
حتما. و سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم. بله. این جانب تصمیم دارم که به خداوند قرب پیدا کنم و سیر و سلوک داشته باشم، راه آن چیست؟ ایشون نوشتن چنانچه طالب صادق باشد. ترک معصیت کافی و وافی است برای تمام عمر، اگرچه 1000 سال باشد. خیلی جمله دقیقی است، البته مبتنی بر آیات و روایات. شیوه سلوک علمای ما، عرفای ما که در مسند فقاهت هم تکیه زده بودن، مبتنی بر آیات و روایات بود. نه خدایی نکرده این قوانین من در آوردی که بعضی از این دکانداران عرفان معلوم نیست از کجا گیر آوردند و به جوانان ما القا میکنن. خب بیایم یه خورده به دانستامون مراجعه بکنیم. بحث ما زندگی مشترکه. ما نمیدونیم زن و بچه حق دارن، ما نمیدونیم زن ما نیاز به محبت داره، شوهر ما نیاز به محبت داره، ما نمیدونیم بچه‌هامون نیاز به محبت دارن، نمیدونیم فضای خوش اخلاقی در خانه یک فضایی است که همه بهش نیاز دارن، نمیدونیم بچه های ما به توجهات ویژه ما نیاز دارن، نمیدونیم پدر و مادرمون به احترام ما نیاز دارن. خیلی چیزا جزء معلومات 100% ماست که در حوزه زندگی مشترک تعریف میشه و همین ها هم هست که انسان رو رشد میده. اما متاسفانه این معلومات رو زیر پا میگذاریم، بعدش به تعبیر آیت الله بهجت توقع زیادتی معلومات داریم. اون چیزهایی رو که یقین داریم بهش 100% و بدون شبهه جزء وظایفمون هست تعطیل میکنیم، به چیزهایی میپردازیم که اینگونه نیست. به هر حال اگر واقعا ما به دنبال هدایت یافتن و رسیدن به قرب الهی باشیم، اون کسی که دست ما رو میگیره از ابتدا تا انتها خداست. هر کجا هم استاد اخلاق نیاز باشه، خود او برای ما خواهد فرستاد و جلوی پای ما خواهد گذاشت. البته یه نکته پایانی هم من خدمتتون عرض بکنم.
بله.
این مباحث ما هم هیچ کدوم به معنای نپرداختن به مستحبات نیست. ما حد و حدود مشخص کردیم، گفتیم مستحبات نباید به واجبات لطمه بزنه. ای یک، در نامه 69 از نامه های نهج البلاغه خیلی صریح امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها. خیلی قاعده صریحه، وقتی که نافله ها یعنی مستحبات به واجبات لطمه میزنه رهاش کن. این یه قاعده. قاعده دومی که توی روایات به ما گفته شده مستحبات رو به اندازه حال باید انجام داد، نباید به زور تحمیل کرد. باز در یه عبارتی که در قصار 312 نهج البلاغه هست، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دلها اقبال و ادبار دارن، این بعضی وقتا تمایل به عبادت دارن بعضی وقتا ندارن، فاذا اقبلت فحملوها علی النوافل، اون موقعی که اقبال داره مستحبات خلاصه بارش کن، و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض، اما اون موقعی که حالش رو نداره به واجبات بسنده کن.
بسیار خوب جناب استاد، ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر مطلب دیگری در این بحث باقی مونده بفرمایید که این بحث تمام بشه.
فقط یک جمله از حضرت امام در باب همین فشار آوردن ها بگم، چون در یکی از سوالا داشتیم که از بس فشار آورده به خودش حالت افسردگی به خودش گرفته و اصلا از واجبات هم رمیده شده.
بله.
امام در کتاب آداب الصلات یه جملاتی در زمینه همین ریاضت ها و فشار آوردن ها به نفس دارن که من برگردانش رو میخونم براتون، که از مهمترین آداب ریاضت مراعات میباشد. مراعات به این معناست که سالک در هر درجه ای که است در ریاضت و تلاشای علمی و عملی باید مراعات حال خیش را کرده با رفق و مدارا با نفس رفتار نماید و چیزی را بیشتر از تحمل خیش بر نفس تحمیل نکند. جوانها باید توجه بیشتری به این نکته کنند، چرا که اگر با نفس خیش به مدارا برخورد نکرده و آن را از لذتهای حلال محروم کنند، ممکن است عنان نفس از کف رفته و جوان در پرتگاه هلاکت افتد به گونه‌ای که دیگر هرگز روی رستگاری را نبیند. خیلی نکته مهمی، یعنی از راه معنویت به ظاهر به پرتگاه هلاکت میفته. خب البته به نظرم میرسه این قسمت پایانی، این که ما چقدر به مستحبات بپردازیم، چه برنامه‌ای براش داشته باشیم، از وظیفه این برنامه خارج. من فقط خواستم در پاسخ به این شنونده، به ویژه این شنونده‌ای که در این برنامه پخش شد، سوالش که نگران بود، مشغول کار خونه است، در آماده کردن غذا برای افطار، نمیدونم تو سحر آماده کردن سحری و اینها، اداره بچه ها، میخواستم بگم فکر نکنید شما کار کمی میکنید، واقعا اینها وقتی انجام میگیره عظیمترین کارها داره تو زندگی شما از نظر معنوی اتفاق میفته، البته با این تذکر که تو تمام اینها قصد غربت کنید. افطار درست میکنید قصد غربت کنید، سحری درست میکنید قصد غربت بکنید، از بچه ها نگهداری میکنید قصد غربت بکنید، و مطمئن باشید که اینها ارزشش از بسیاری از کارهایی که همسرتون به ظاهر از نظر عبادی انجام میده بیشتره، اگر واقعا قصد غربت کنید. البته اینو من کاملا مبتنی بر روایات میگم.